بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائلین صفحه 313 سطر 7. و اما تحفظ القصد من مرض الفتور فلان الفتور والفتور والكسل ايضا علامه النفاق. میخونده؟ 311 سطر 7. و اما تحفظ القصد من مرض الفتور فلان الفتور والكسل ايضا علامه النفاق. بحثمون در تهذیب بود. بعد از اینکه تهذیب رو معنا کردیم گفتیم دارای 3 درجه است. درجه سومش رو هم گفتیم متقوم به 3 جور، به 3 نوع تصفیه است. مجموع این 3 تا رو گفتیم تهذیب القصد، یعنی انسان باید قصدش رو تهذیب کند تا بتونیم بگیم واجد درجه سوم از تهذیب شده. وقت تهذیب قصد 3 چیز رو لازم داشت. یکی تصفیت القصد من ذل الاکراه که توضیح داده شد و تطبیق شد. دومش تحفظ القصد من مرض الفتور بود که حالا میخوام اون دومی رو توضیح بدیم. انسان وقتی که به کاری علاقه داشته باشه اون کار رو با اشتیاق انجام میده، اما اگر کاری براش سنگین باشه اونو با کسالت و سستی انجام میده. وقتی که کار رو با سستی انجام بده این یه نوع نفاقه، چون باطنش اقتضا میکنه ترک اون کار رو چون برش سنگینه، اما این داره به ظاهر اون کار رو انجام میده. ظاهر با باطن تفاوت میکنه و تفاوت ظاهر و باطن میشه نفاق. عمل وقتی با کسالت انجام میشه ولو شخص اعتقادم داره ولی خود انجام حکایت از نفاق میکنه. نمیگیم باطنش نفاقه ولی کارش حالت نفاق داره، و این کاری که حالت نفاق داره بالاخره آسیب به عبادت میزنه و آسیب به قصد میزنه. لذا ما باید قصد رو از نفاق پاک کنیم. از نفاق پاک کنیم یعنی از فتور و کسالت پاک کنیم که ما بدون کسالت کار رو انجام بدیم. پس قصد باید از فتور و سستی پاک شود تا بتونیم بگیم که تهذیب کردیم قصد رو. بعد می‌فهمد که فتور علاوه بر این که نوعی نفاقه، آفت به عبادت هم می‌رسونه و ما باید از هر آفتی پرهیز کنیم. به طور کلی وقتی که مرضی بر انسان عارض میشه انسان وظیفش اینه که پرهیز کنه تا اون مرض رفع بشه، و اولا اینه که از اول چنان پرهیز کنه که اون مرض اصلا وارد نشه، نه وارد بشه بعدن رفع بشه، بلکه از اول کاری بکنه که وارد نشه. اینو بهش میگن احتما، یعنی پرهیز کردن برای جلوگیری از مرض یا برای برطرف کردن مرض احتیاج به پرهیزه. حالا اگر ما تحفظ کردیم و نذاشتیم مرض وارد بشه این هم پرهیزه، پرهیز کاملتر. حالا میفهمد قصد تو طوری قرار بده که فتور و کسالت وارد نشه. در چنین حالتی پرهیز کردی، پرهیزت هم به صورت تحفظ بوده، یعنی نذاشتی از اول این فتور وارد بشه. راهش اینه که انسان همیشه اون محبوب رو ملاحظه کنه، اون وقت اشتیاقی به عبادتش پیدا میکنه. و ملاحظه محبوبم کافی نیست، باید حب اون محبوب رو در دل بنشونه. وقتی حب اتفاق میفته و واقع میشه، کارها سبک میشه. مثلا فرض کنید انسان در حال کسالت تو خونه نشسته، بهش خبر میدن فلان محبوبی که از آمدنش خوشحال میشی داره میاد، اصلا خستگی آدم در میره به شوق دیدن محبوبش. کسالت اصلا از اول نمیاد. پس وقتی که ما حب خدا رو در دل قرار دادیم که قهرن توجه به محبوب هم پشت سر حب میاد، کسالت نمیتونه وارد بشه و عبادت ما رو مبتلا به این مرض کنه. این خودش نوع پرهیز کردنه که از این پرهیز کردن تعبیر میشود به تحفظ. تحفظ یعنی حفظ کنیم خودمون رو، از همون اول نذاریم کسالت بیاد. کسالت ممکنه نسبت به امور دیگه بیاد، ولی نسبت به عبادت دیگه نمیاد. این رو گفتیم، این رو میگن تهذیب القصد. قصد رو پاک کردیم از کسالت، یعنی تحفظ کردیم، یعنی پرهیز کردیم، یعنی نذاشتیم بیاد. صفحه 311 این سطر هفتم. و اما تحفظ القصد من مرض الفتور، این که قصدمون رو از اول پاک کنیم، حفظ کنیم از این که مبتلا بشه به مرضی که عبارت از فتور و کسالته. تحفظ قصد به این صورته که ما همونطور که عرض کردم حالت نفاق رو ازمون بگیریم، از خودمون بگیریم. ممکنه اعتقادن نفاق نداشته باشیم، بالاخره میدونیم این کار خیره، منافقانه اعتقاد نداریم، ولی عملمون میشه منافقانه. عمل با کسالت میشه منافقانه، یعنی شوق نداریم ولی داریم کاری میکنیم که مشتاقها این کار رو میکنند، اظهار میکنیم شوق را در حالی که در باطن شوق نداریم. این کار نباید به قرار بید پوت باید به کار نباشه. فلان ایزن که انتظار داشتن نفاقه که در جلسه قبل، این فتور کسل هم علامت نفاقه. قال الله تعالی فی المنافقین و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، یعنی سنگین بلند میشن. کسل یعنی سنگین بلند میشن. این معلوم میشه که دوست ندارن صلات رو، ولو اظهارم میکنن که دوست داریم. و سمن نفاقم مرض القلوب، خدا نفاق رو مرض قلوب. پس نفاق میشه مرض و به همین و فتور هم میشه علامت نفاق. پس فتور میشود مرض، نفاق شد مرض، فتور علامت نفاق، پس نفاق هم میشه، پس فتور هم میشه مرض. به این جهت مصنف گفت مرض فتور. و سما خداوند نفاق رو مرض قلوب، آنجا که فرمود فی قلوبهم مرضون. مرض رو در اینجا مفسرین به انهای مختلف به معانی مختلف معنا کردن. یکیش نفاقه که شارح هم همون معنا رو در اینجا اراده کرده. یه معنای دیگه شکه، معنای سوم کفره، معنای چهارم قدر و مکره، معنای پنجم جبنه. این پنجتا معنا رو مفسرین گفتن. یکیش نفاق عرض کردم، شارح هم همین تفسیر رو پذیرفته. والفتور آفتون للعباد، للعباده. قال النبی آفت العباده الفتره، فتره یعنی سستی. و پیداست که فتور آفت عبادت پیداست، احتیاج به بیان کردن نداره. خب حالا ایشون میخواد بیان کنه، یعنی شارح میخواد بیان کنه چرا مصنف کلمه تحفظ آورد. تا اینجا بیان شد که چرا مرض گفت، چرا فتور رو مرض گفت. این بیان شد که فتور اولا آفته، خود به خود مرضه. ثانیاً فتور علامت نفاقه و نفاق مرضه، پس فتور هم مرضه. دو تا دلیل، دو تا بیان آورد شارح. هر دو بیانم برای این بود که بگه چرا مصنف مرض رو اضافه کرد به فتور، اونم اضافه بیانیه، مرضی که عبارت از فتوره، چرا فتور رو مرض نامید. دو تا بیان آورد، یکی این که فتور علامت نفاق است و نفاق مرض است، پس فتور هم می شود مرض. دوم این که فتور آفت للعباده، اصلا مستقیم گفتن مرضه، آفت در اینجا بنه مرض، مستقیم اینجا شهادت داده که فتور مرضه. در اول مستقیم نگفت فتور مرضه، گفت فتور علامت نفاقه، نفاق مرضه، پس فتور هم مرضه. در این دومی مستقیم میگه فتور مرضه. خب تا اینجا عبارت مصنف که گفت من مرض الفتور توضیح داده شد. حالا چرا گفت تحفظ القصد؟ ایشون بیان میکنه که شخص موظف است که پرهیز کند از مرض. اگر معلوم شد فتور مرضه، انسان موظف است که از مرض پرهیز کند، و یکی از انواع پرهیز کردن تحفظه. بلکه شاید تحفظ پرهیز بهتری است، چون تحفظ یعنی جلوگیری از عروض مرض، که این پرهیز کردن از این است که مرض عارض بشه. اون پرهیز اصطلاحی اینه که مرض عارض شده، ما پرهیز میکنیم که مرض برطرف بشه. پرهیز بالاتر اینه که جلوگیری کنیم از ورود مرض. و مصنفم که خواست پرهیز از مرض رو بیان کنه، کلمه تحفظ رو انتخاب کرد تا پرهیز کامل تری رو گفته باشه. و آفت عمل انتوا تکونو من آفت نفس. این سر خط نوشته شده، فکر میکنم دنباله نوشته میشد بهتر بود. فتور آفت عبادت است، یعنی آفت عمل است، یه مقدمه. آفت عمل هم آفت نفس، یعنی مرض نفس است، اینم دو مقدمه. نتیجه میشود که فتور مرض نفسانی است، فتور مرض نفسانی است. از لما کان الفتور، مطلب دوم رو میخواد بگه که چرا مصنف تعبیر به تحفظ کرد. لذا اگه لما کان الفتور سر خط نوشته میشد شاید بهتر بود. و لما کان الفتور و مرض النفس، این نه که این آفت العمل انما تکون من آفت النفس میتونه به عبارت بعدی هم که فتور مرض النفس مرتبط باشد، از این جهت مصحح این رابو سر خط. آفت عمل آفت نفس است و آفت نفس هم مرض نفسه، پس فتور میشه مرض نفس. و لما کان الفتور مرض نفس، یه مقدمه. مرض هم احتیاج به احتما، یعنی پرهیز کردن داره، این دو مقدمه. پس فتور احتیاج به پرهیز کردن داره، این نتیجه. تحفظ نوعی از پرهیز است و فتور احتیاج به پرهیز دارد، پس فتور احتیاج به تحفظ دارد. ببینید با قیاس مرکب درستش کردن. و تحفظ و بال احتمال، چون چنین بود اوجب مصنف در تهذیب قصد، اوجب تحفظ که پرهیز کامل است. تحفظ قصد رو من مرض الفتور. روشن مطلب عرض کردن. فقط ما باید بدونیم که شارح در اون قسمت اول شرحش خواسته عبارت مصنف رو که تعبیر به مرض کرده توضیح بده، در عبارت دومش باز خواسته عبارت مصنف رو که تعبیر به تحفظ کرده توضیح بده. این دوتا عبارت رو خواسته توضیح بده، این دوتا مطلب رو در شرح برده. اما مطلب امر سوم که در تهذیب قصد لازم است، اینه که ما قصد رو وقتی تهذیب کردیم، یعنی کارهایی رو که باید انجام بدیم انجام دادیم. این قصد ما به دو چیز منعطف میشه و به دو چیز تعلق میگیره که اون دو چیز با هم نمیسازند، لذا درگیری به وجود میاد، منازعه به وجود میاد. در وقت منازعه ما باید این قصدی رو که برای عبادت داریم ترجیح بدیم. ایشون اینطوری بیان میکنه که بین قصد و علم تنازع واقع میشه. من علم دارم به اینکه این عبادت بر من واجب است و اگر انجامش دهم ثواب به من میدهند، اگر ترکش کنم عقابم میکنند. این علم اقتضا میکند که من عبادت رو انجام دهم تا مزد بگیرم و تا عقاب نشوم. علم اقتضا میکند که من عبادت رو رغبتاً در ثواب یا رهبتاً من العقاب انجام بدم. این مقتضای علمه. و من قصد عبادت کردم، یعنی قصد تواضع خاص در مقابل خدا داشتم. این قصد به من میگه که تو تواضع کن، کار به پیامدش نداشته باش، فکر نکن که بهت مزد میدن، فکر نکن که عقابی رو که میتونستی مستحق بشی ازت بر میدارن، فکر پیامدش نباش. تو این عبادت رو، این تواضع رو به خاطر اینکه تواضع انجامش بده. پس قصد به من میگه عبادت رو به خاطر اینکه خداوند لایق عبادته و به خاطر اینکه من شأن عبودیت و تواضع دارم باید انجام بدم، ولی علم به من میگوید که عبادت رو انجام بده تا به ثوابش برسی و عقاب ازت برداشته بشه. این دوتا مقتضی در کار هست. یکی قصده که مقتضی تواضع من و عبادت منه، یکی علمه که مقتضی توجه من به ثواب و دفع عقابه. این دوتا مقتضاها با هم تنازع میکنن. ایشون میگه شما باید جانب قصد رو نصرت کنی، یاری کنی و در این نزاع طرف قصد رو بگیری، علم رو رها کنی، یعنی مقتضای علم رو که عبادت به خاطر ثواب یا دفع عقاب ترک بکنی، مقتضای قصد رو که عبادت به معنای تواضع در مقابل خداست انجام بدی. پس قصد رو باید یاری کنی در اون جایی که قصد با علم درگیر شده و هر کدام شما رو به سمتی سوق میدن. شما طرف قصد رو باید بگیرید تا قصد یاری شده باشه. در این چنین حالتی قصدتون تهذیب شده و شما وارد درجه سوم که تهذیب القصد شدید. و اما نصرت قصد بر منازعات علم، فهو ان العلم یقتضی قصد عبادت رو رغبتاً و رهبتاً. علم من به این که نماز مثلا واجبه اقتضا میکند که این من که نماز رو بخوانم رغبتاً فی الثواب یا رهبتاً من العقاب. این مال علمه. علم از کجا به وجود آمد؟ این علم از کجا به وجود آمد که این اقتضا رو داشت؟ بناءً علی الوعد و الوعید و مقتضاهما، چون وعدی بود به ثواب، وعیدی بود نسبت به عقاب، و این وعد و وعید اقتضا می کرد که من اطاعت کنم و معصیت نکنم، اطاعت کنم تا به مزدش برسم، معصیت نکنم تا از عقابش رها شوم. این اقتضای وعد و وعید، وجود وعد و وعید و بعدم اقتضاشون باعث شد که من عبادت رو رغبتاً و رهبتاً قصد کنم. این مقتضای علمه. اما قصد به من میگه که تو شأنت عبودیت و شأن خدا معبودیت، تو به شأن عمل کن، یعنی عابد باش کسی را که معبود است. اون قصد به من اینو میگه. قصد این اقتضا رو داره، علم اون اقتضا رو داره، منازعه بینشون برپا میشه و تعذیب، یعنی تعذیب قصد. بله، تعذیب قصد اینطوره. بله، و بله تهذیب قصد اقتضا می کند که من اون رغبت و رهبت رو اراده نکنم، بلکه شأن عوریت رو اراده کنم و عمل کنم. تهذیب اقتضا می کند تجرید قصد از رغبت و رهبت رو، یعنی تهذیب قصد از خوف و رجا رو. من باید خوف و رجا داشته باشم، ولی وقتی قصد عبادت می کنم قصدم به خوف و رجا مرتبط نباشه، قصدم به اون شأن عوریت هم مرتبط باشه.
بله؟
قصد از مقتضای علم تحصیب بشه، نه از علم. قصد رو از مقتضای علم باید تحصیب کنیم. بله ان رؤیت العمل، این عطف بر اون ان الرغبه است، یعنی تحصیب قصد اقتضا می کند تجرید قصد را و اقتضا می کند تجرید قصد را از رغبت و تجرید قصد رو از رؤیت عمل. یعنی حتی من عمل رو نباید ببینم تا چه برسه نتیجه عمل رو که ثواب یا رفع عقابه ببینم. خود عمل نباید دیده بشه تا چه رسد مابعد عمل، بلکه از رؤیت عمل باید قصدم رو تجرید کنم. فإن هذه كلها علل، تمام اینها اسبابند، یعنی رغبت، رهبت، رؤیت عمل، اینا همه اسبابند برای عقب موندن این عابد. علل رو من اسباب گرفتم، ولی به نظر میرسه که بهتر علل رو جمع علت بگیریم به معنی بیماری ها. تمام اینا بیماری هست و من قصد رو باید از این بیماری ها حفظ کنم. عرض کردم اسباب معنا کنید ربطی نداره، ولی بیماری بگیرید به نظرم بهتره. همه اینها علل و بیماری هستند که ناشی از این میشوند که نفس داره حظ خودش رو طلب میکنه. اون فکر بهره‌مندی خودشه، فکر واقعیت نیست. واقعیت اینه که تو عبدی و او اله هست، تو شأنت این است و اون شأنش آن، این واقعیته. اما نفس تو فکر این واقعیت نیست، تو فکر بهره‌مندی خودشه، تو فکر اینه که چطوری به ثواب دسترسی پیدا کنم و چگونه از اون اذیتی که عذاب بر من باقی میکند رها شوم. تو این فکره. کجا؟ عبادت میکنه؟ اونجا که قصد میکنه و تعذیب میکنه بدون شک براش لذت آرز میشه، ولی اون دنبال لذته نیست. یعنی ما اگه نماز بخونیم برای اینکه حال پیدا کنیم، اینم خوب نیست، اینم تقریبا نظیر همون ثواب پیدا کردنه. ما نماز میخونیم چون میخوام عبادت کنیم، میخوام واقعیت رو آشکار کنیم، میخوام بگیم ما عبدیم و تو ربی، میخوام اینو بگیم. خب قهرن لذت این به ما عاید میشه، ممکن لذت رو دفع نمی کنیم که، منتها به خاطر اون لذت اقدام نمی کنیم. فبین العلم و تهذیب القصد تنازعون و تجازعون. با این بیانی که گفتیم معلوم شد که بین علم و تهذیب قصد درگیری هست و تجازع هست. تجازع یعنی هر کدوم این عبد رو به سمت خودشون دعوت میکنن، او عبد رو به سمت خودش جذب میکنه، اون تهذیب قصد هم عبد رو به سمت خودش جذب میکنه. این دوتا تجاذب میکنن و بالاخره من در این بین متحیر میشم، باید یک طرف رو انتخاب کنم. نصرت اقتضا میکند یا تهذیب اقتضا میکند که من طرف قصد رو بگیرم و قصد رو نصرت کنم، یاری کنم و اون خواسته های علم رو کنار بذارم. یحکم العلم ابدا به هذه الاغراض والعلل و یحکم التهذیب به تجرید القصد عنها. علم همیشه حکم میکند به این اغراض که ثواب و عقاب و خوف و رجاست، و علل یعنی اسباب یا یعنی بیماری ها، ولی یحکم التهذیب به تجرید القصد عنها، یعنی از این اغراض و علل. چی جوری تهذیب کنم قصد رو؟ به قوت المحبه. این راه حل بسیار جالبیست که الان بهش اشاره داره میکنه. چطوری قصد من تهذیب میشه؟ وقتی محبتم به معبود قوی بشه. اون وقتی که من به سمت معبود میروم چون معبود رو معبود میبینم و بهش محبت دارم، نه چون فکر خودمم. به فکر این نیستم که چیزی از معبود و محبوب بگیرم، فقط میخوام محبوب رو به خاطر محبوبیت مورد توجه قرار بدم. پس با قوه محبت میشود قصر رو تجرید کرد. این همون مطلبی است که اول بحث عرض کردم، هم تجرید قصر از این خواسته های علم و مقتضیات علم، هم پاک کردن قصد از اون مرض فتور، هر دو با همین قوه محبت حاصل میشه که من اینو اول در اون قسمت اول گفتم. یعنی در اونجا که میخواستیم مرض فتور بر عمل وارد نشه یا بر قصد وارد نشه من توضیح دادم. والقصد المتعلق به قرزن ینتفی به انتفاع القرز. خب چیکار کنیم که این قصد منتفی بشه؟ قصدی که تعلق میگیره به ثواب یا تعلق میگیره به دفع عقاب، چطوری این قصد رو تعذیبش کنیم؟ چطوری این قصد از بین ببریم؟ قصد جدیدی که مفیده به دست بیاریم. ایشون میفهمد غرض رو منتفی کن، قصد هم منتفی میشه. یعنی تو فکر ثواب نباش، فکر عقاب نباش، بگو هرچی خدا خواست اون محبوب منه و قصد ثواب هم نمی کنی چون فکر ثواب نیستی. وقتی ثواب رو فکرش رو در خودت محو کردی یا عقاب رو محو کردی، قصد هم نمی کنی. اگر اون ثواب رو هدف قرار ندی، قصدش هم نمی کنی. سعی کن هدف بودن رو رفع کنی که ثواب هدف تو نباشد، رفع عقاب هدفت نباشد. در اون صورت قصدم از تو گرفته میشه، قصد ثواب رو در جا گرفت، قصد ثواب و عقاب گرفته میشه و اون قصد خالصی که باید داشته باشی اون باقی میمونه، باقی میمونه بدون معارض. و قصدی که تعلق میگیرد به غرض و هدفی، این قصد منتفی میشه با انتفاع غرض. پس شما هم باید غرض رو منتفی کنید تا این قصد مزاحم منتفی بشه و اون قصد مهذب براتون حاصل بشه. و تهذیب و یحکم به صحت القصد، تهذیب قصد هم حکم میکنه که قصدتون رو صحیح کنید، بیمار نباشه. قصد بیمار مفید نیست، قصد صحیح، یعنی قصدی که این صحت در مقابل بیماری ها، قصد بیمار نداشته باشید، قصد صحیح داشته باشید. تعذیب حکم میکند به خالی کردن قصد از بیماری، یعنی به صحیح ساختن قصد. و بقایی علت دوام، این مهمه. ولی انسان میتونه قصدش رو اول تطهیر کنه، ولی اینکه ادامه بده روی این تطهیر خیلی مشکله، چون دائما شیطان در فکر اینه که ما رو برگردونه به اون حالتی که مطلوب نیست. و ما باید مقاومت کنیم که بر نگردیم و دائما هم از خدا بخواهیم که ما رو بر نگردونه. لا تردنی فی سوء استنقذتنی منه. دعای بسیار جالبیه. منو تو اون بدی که ازش خلاصم کردی بر نگردون. یعنی خودم مقاومت بکنم که بر نگردم به حالت سابق و به حالت نقص. از خودم درخواست کنم که تو هم منو بر نگردون. یعنی در واقع او باید اراده کند که من بر نگردم تا بر نگردم، بله مقاومت من بدون امداد او فایده نداره. لا تردنی فی سوء استنقذتنی منه، که اینو من بارها عرض کردم، دعاییست در بعد از زیارت امام جواد خونده میشه، که اون دعا از اول تا آخرش محتواش همین جوره، از اول تا آخرش محتواش همینه، یعنی یکی بهتر از دیگری. وقتی میخونه آدم اصلا خود دعا جذب میکنه، نمیذاره حواس آدم پرت بشه، اینقدر این دعا زیباست که نمیذاره حواس آدم پرت میشه، اصلا خود روح آدم و توجه آدم رو کاملا جذب میکنه. و بقاهی علت دوام، یعنی بقا القصد علت دوام، تهذیب یحکم به صحت القصد و یحکم به بقا القصد علت دوام، یعنی بقا قصد صحیح مع اختلاف الاحوال. مع اختلاف الاحوال این در حالی که احوال ما مختلف می شود باید این قصد رو به همون حالت صحیحش ابقا کنیم، قصد رو نباید بذاریم اختلاف پیدا کنه. در تمام اختلافات احوال قصد باید سالم بمونه. اختلاف احوال هم که برای عارف پیش میاد، احوال منظور اون حالت های عرفانیه که گاهی از اوقات در حال قبضه، گاهی در حال بسته، گاهی در حال بسته بستش قویه، گاهی بستش متوسطه، بالاخره حالات مختلف بر عارف پیش میاد. در تمام این حالات مختلف سعی کند که قصدش رو اون قوت خودش باقی بذاره. خب ایشون گفت که یحکم العلم به اون طور و یحکم التعذیب به این طور، حالا نتیجه میگیره فبین و خواطر العلم، این فبین تفریق بر اون دوتا یحکم قبله، فبین و خواطر العلم و خواطر التعذیب، و بین و خواطر العلم و خواطر التعذیب منازعاتون، نمیگه منازعه، میگه منازعات. معلوم میشه ما رها نمیشیم از این منازعه، ولی اگر یک بار این منازعه اتفاق می افتاد ما ترجیح می دادیم جانب قصد رو یا جانب تهذیب القصد رو و تموم می شد دیگه راحت بودیم، اما دائما این منازعه هست. چون دائما هست لذا مثل این که ما تو منازعاتیم نه تو منازعه هستیم، ما باید در بین این منازعات همیشه ما طرف قصد رو بگیریم، بین خواطر علم و خواطر تهذیب منازعاتی است که یجب علی سالک، علی سالک المحب، یعنی اونی که به درجه حب رسیده و به معبودش حب داره واجب است بر او که نصرت کند و یاری کند قصدش را، یاری کند بر تلک المنازعات، یعنی در حینی که تو این منازعات هست یاری کند قصدش را بر علم، بر مقتضی علم ترجیح بده، ترجیح بده قصد رو بر مقتضی علم. فیدفعو این منازعات رو، فیدفعوها یعنی فیدفعو این منازعات رو تا قصدش باقی بماند صافیان عن جمیع الکدورات و العلل، در حالی که صاف است از تمام آلودگی ها و علل یعنی بیماری ها. اینجا ببینید علل حتی بر کدورات گرفته و این تأیید میکنه که علل به معنی بیماری ها باشه. حتی ایشون طلب ثواب رو بیماری میدونه، کدورت میدونه، به خاطر اینکه حظ نفسه و نفس رو اگر به خاطر حظش مورد توجه قرار بدید این نفس سرکش میشه. همیشه باید حضور نفس رو ما سرکوب کنیم. یعنی بگیم که نفس فقط با توجه به محبوب داشته باشه، توجه به خودش نباید داشته باشه، حتی اگر حظی هم برش وارد میشه نباید به اون حظ توجه کنه، همونطور که به خودش توجه نمی کنه. مستویان الی سمت المقصود، مستویان یعنی قاصدن، استوا الیه یعنی قصد کرد او را، آهنگ او کرد. منتها کلمه مستویان قصد هموار و هماهنگ رو نشون میده. خود کلمه مستبیان با الا داره متعدی میشه، ما به معنی مریدن میگیریم، منتها مریدن سویا، یعنی یک نواخت اراده کند. اینطور نباشه که گاهی اون حظ رو ترجیح بده گاهی هم این رو، بلکه هماهنگ قصد کند محبوبش رو. مستوی یعنی الا سمت المقصود، که مقصود خداوند است، یعنی فقط نظرش به این باشد که به سمت مقصود قصد کند و تمایل نشان دهد، نه به سمت حضور و بهرمندی های نفس. فتحذیبو یطالب و به تصحیح القصد و تجریده عن الاغراض. این عبارت عبارت بسیار جالبیه. ایشون در خیلی جاها به کنایه به بعضی از صوفی ها نیش میزنه، این شاره این کارو میکنه. صوفی ها بعضی هاشون، اون کسانی که انحراف براشون پیش آمده، میگن که ما به اون علممون اصلا عمل نمی کنیم. علم ما میگه این عبادت رو انجام بده و الا عذاب میشی، اگر انجام دادی ثواب پیدا میکنی. ما اینطور میگیم، میگیم عمل رو انجام بده، اون تا ثواب پیدا کنی، تا عقاب ازت گرفته بشه، اون بعد از تا رو کنار بذار. صوفیه میگه نه، اصلا عمل رو کنار بذار، ترک کن عمل رو. ایشون میگه عمل رو کنار نذار، عمل رو بذار باشه، اون قصدت رو از اون حظ این عمل منصرف کن به جای دیگه، منحرف کن به جای دیگه. خود عمل رو ترک نکن، اون مقتضای عمل رو، مقتضای اون علم رو ترک بکن، نه عمل رو ترک بکنی. چون صوفی ها اینطور هستن که بعضی هاشون میگن که ما این عمل انجام نمیدیم، رسیدیم به جایی که احتیاج به انجام این عمل نداریم. یا گاهی از اوقات میگه که اگر من این عمل انجام بدم به خاطر ثواب و به خاطر ثواب بودن یه نوع شرکه، پس عمل انجام نمیدم. ایشون میگه نه، عمل انجام بده، اون به خاطر ثواب و بردار، نه اصل عمل رو برداری. پس تهذیب طلب میکند که شما قصد رو تصحیح کنید و تجرید رو برهنه کنید از اغراض، نه اینکه طلب کند از ما ترک عمل به علم رو. میگه به اون مقتضایی که علم داره عمل نکن، نه اینکه اصلا عمل نکن. علم میگه به خاطر ثواب این کار رو بکن، یا به خاطر رفع عقاب، تو این به خاطر رو انجام نده. خب روشنه ملت. بخونم استقامتو، باب استقامتو. بله تصریح، بعضی هاشون عمل که میکنن تصریح ندارن نمیدونن، ولی عمل ببینید علم چی میگه؟ علم میگه این کار انجام بده، بعد پشتش میگه تا ثواب ببری. علم انجام کار رو هم میگه ها، یعنی مقتضا علم اینی که انجام بده این عمل رو، ولی به این جهت و به این قصد. هر دوش متعلق علمه. عمل به علم ترک بشه یعنی چی؟ عمل به علم ترک بشه یعنی اصل عبادت انجام نشه، نه اون قصدش عوض بشه. اصلا چون از شدم علم هر دو رو میگه، هم میگه عمل کن، هم میگه عمل کن که ثواب پیدا کنی. این وقتی ترک عمل میکنه یعنی هر دو رو برمیداره، هم عمل نمیکنه همون قصد رو نمیکنه. مثلا اشاره میگه که اون قصد رو نکن، عمل رو انجام بده. عبارت ظاهرش اینه، ترک نکن عمل به علم را، ترک کن عمل به اون مقتضای علم رو که میگه ثواب ببری یا عقاب ازت برداشته بشه. اصل عمل رو ترک نکن. اون چیزی که ظاهر عبارت برمیاد اینه. خب بخونم بحث استقامت رو وارد بشم، یه ذره وقت داریم. خط آخر رو فتحذیب و یطالب و تحذیب قصد از ما مطالبه می کند که قصدمون رو تصحیح کنیم و تجرید کنیم از اغراض. بله، طلب می کند تصحیح را، با زایده نیست، با متعدی است. لا به ترک العمل، این با هم مثل همونه. متعدی، خب اگه متعدی باشه هیچ. لا به مطالبه می کند ما رو به این تصحیح، یعنی از ما مطالبه می کند تصحیح را، نه مطالبه کند ترک عمل رو. من هر دو جا به رو معنا نکردم. میشونه به رو معنا کنید، معنا کنید صاف صوف نیست، قشنگ نمیشه. بله؟ نه با مجهول نمیشه خوند. تهذیب مطالبه میشود، تهذیب بله؟ بله این درست. با بله یا طالبان بخونید، اگر بار سببی بگیرید خوب میشه. یعنی تهذیب مورد طلب ما واقع میشود از طریق تصحیح قصد، با به سبب تصحیح قصد نه به سبب ترک عمل. تهذیب از جانب ما مطالبه می شود، یعنی ما می توانیم از طریق تصحیح قصد نه از طریق ترک عمل تهذیب رو مطالبه کنیم که تهذیب مطالب بشه. اون یا طالب هم بخونید به بیانی که عرض کردم خوبه. حالا یا طالب اول من نپسندیدم، ولی اگه بار سببی بیری چرا خوبه، یا طالب هم درسته. نه ببینید، ما اگر میخوام یاری کنیم قصد و یاری میکنیم تا به تهذیب القصد برسیم، که وقتی به تهذیب القصد رسیدیم تهذیب القصد رو ترجیح دادیم بر علم، تهذیب القصد رو ترجیح دادیم بر علم. پس درست تهذیب یه طرف است، علم طرف دیگر، ولی من قصد و شما میفهمید مصنف باید میگفت نصرت کنیم تهذیب قصد رو، اما گفته نصرت کنیم خود قصد رو. عرض میکنم خود قصد رو نصرت میکنیم تا به تهذیب برسیم. وقتی به تهذیب رسیدیم اون وقت علم مرجوع میشه، تهذیب قصد راجع میشه. خب مثل این که دیگه وارد بحث استقامت نشیم بهتره. بله دیگه، حالا جدال به قول شما عقل و عشق، یا ایشون گفته علم و محبت.